اطلاعات زیادی ندارم و تایید نمی‌کنم در واقع وارداتی که باشه که به حساب کتاب بوده باشه و کنترلی نبوده باشه، چون سازمان غذا و دارو خیلی نظارت شدیدی داره رو واردات. هر شیرخشک متابولیک وارد میشه قطعاً مراحل تستش اول میگذرونه تو آزمایشگاه کنترل، بعد اجازه ورود اجازه توزیع پیدا میکنه در سطح در واقع کشور. اینجوری نیستش که برای کسی بتونه حتی تاجر به این راحتی مثلا شیر خشک رو وارد بکنه، باید ثبت بشه در واقع. بعد از ثبت فرمول و تاییدش نمونه در واقع وارد میشه، اون نمونه ها تست میشه، بعد توزیع میشه. من تایید نمیکنم فرمایشتون
در مورد واردات اتفاق افتاده بود.
ببینید واردات شیرخشک متابولیک اتفاق میفته ولی فسادش نه، بعید میدونم.
یعنی چون اصلا دادگاهش که جنجالی شد،
حالا من وارد جزئیاتش نمیشم.
نه نداره من چون خاطرم هست اینها رو. بله بفهمید.
بله در مورد موضوع بعد فرمودین که قدیم ها، ببینید قدیم نباید تغذیه قدیم ها نباید معیار کار ما باشه. همونجوری که عرض کردم خدمتتون، الان علم در واقع تغذیه به این حالت رسیده که از نطفه شروع میکنه تغذیه رو. بله. نه از در واقع
حتی قبل از نطفه.
بله حتی قبل از نطفه برنامه دارن. بنابراین خواهش میکنم که شنوندگان عزیزتون مقایسه نکنم با قدیم ها، که قدیم ها سالم تر بودن. خیر، الان جوری شده که در واقع امید به زندگی افزایش پیدا کرده، عمرها طولانی تر شده. بنابراین معیار تغذیه در واقع علمی و جدید باشه.
متشکرم.
سوال بعدیتون
چی؟ بله خواهی. ما از واردات گفتیم، بحث اینکه غذای کودک بچه رو چاق میکنه و من
ببینید غذای بچه بستگی داره که بله بستگی به در واقع ژنتیک کودک هم داره. تحت کنترل در واقع متخصص تغذیه یا متخصص کودکان در واقع باید انجام بشه. بله. که در واقع از طبق در واقع نمودار رشد کودک باید باشه. بله. اگر کودکی داره در واقع نمودارش رو در واقع بیشتر داره طی میکنه، یا از این نمودار پایین رشد داره به نمودار بالایی داره میره، خب باید کنترل بشه.
بله.
اینجوری نیست یه فرمول برای همه جواب بده. درست. باید تحت نظر متخصص باشن. در مورد من خودم، ببینید با اینکه تولید کننده هستم، غذای کودک ما تولید میکنیم و شرکت های خیلی خوبی هستن تولید میکنم، توصیه‌ام اینه که غذای کودک رو به صورت طبیعی خانواده امتحان کنن. البته به ضرر ماست، من دارم توصیه میکنم که به ضرر خودم
استفاده کنیم.
یعنی که خود یعنی که خود خانواده ها درست بکنن به صورت طبیعی، همین مخلوطی که ما در واقع درست میکنیم تو کارخونه و خوش میکنیم، خودتون درست کنید که دیگه مرحله خوش شدن هم اتفاق نیفته.
بح.
البته یه سری مواد مثل همین AA DHA نوکلئوتید یا پروبیوتیک پروبیوتیک در واقع خونه در واقع نیست و نمیشه تهیهش کرد.
بح.
ولی همین در واقع برنجی که به صورت پوره شده باشه با گوشت مخلوط شده باشه خیلی غذای مفیدیه برای بچه در واقع کودک 6 ماهگی به بعد. و توصیه میکنم به صورت طبیعی امتحان بکنن خانواده.
متشکرم. چند تا کارخونه داریم که الان غذای کودک و شیر خوش تولید میکنن؟
کل کارخونه های شیر خوش و غذای کودک با هم دیگه 11 کارخونه هستن.
11 کارخونه. اون وقت چه تعداد شغل ایجاد شده به واسطه این کارخونه ها؟ الان چند سالی که دارن تولید میکنن در کشور؟
بیش از 16 ساله دارن تولید انجام میدن.
یعنی ما 16 سال پیش نداشتیم همچین روالی رو؟
خیر، وارد میشد. هم غذای کودک هم شیر خوش کودک، حتی رگولارش وارد میشد. الان خودکفا که هستیم که هیچ، بی‌نظیر هستیم در دنیا در کشورهای پیشرفته.
خب.
یعنی کشورهای پیشرفته اروپایی حتی در واقع در نظر بگیرین، این تعداد کارخونه شیر خوش و غذای کودک توشون وجود نداره.
بله.
ما میتونیم بیش از 100 میلیون عدد شیر خشک نوزاد تولید کنیم.
چقدر نیازمونه با توجه به
هلوش 35 نبالی. تا 40 میلیون
در سال.
بله و درنچه مازادش در واقع صادر میشه به کشورهای اطراف، به کشورهای همسایه اکثرا صادر میشه.
یعنی
و...
کشورهای همسایه بچه‌هاشون تو پل مپلن به خاطر شیر خشک ماست. خب خدا رو شکر. یه فاصله کوتاهی از همکارا بگیریم، بخش دوم گزارش اتفاق بشنویم، برمیگردیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
همه تنوع در غذای کودکان داریم و فکر میکنم مادرهای امروز به مراتب در بزرگ کردن بچهشون و غذا دادن به کودکشون راحت تر هستن. اینطور هست سکا خانم یا نه؟ سلام علیکم.
سلام. بله دقیقا همینطوره. من حق انتخاب زیادی دارم. بله
حاضر نیستم. شما وقتش هست؟
3 ماهشه.
همین یک بچه رو داریم؟
من دوتا دارم، یکی 10 سالشه یکی 3 ماهشه.
خسته نباشید جناب.
متشکرم، ممنون شما.
الان غذای کودکی که این خانم انتخاب کردن ایرانی بود یا خارجی؟
خارجیان.
خارجی.
بله.
خارجی فرق خانم.
ولی من نگرانم با این اخباری که میشنوم بعضی از مواد غذایی بچه‌ها مثلا شیر خوش ممکنه فاسد باشه، ممکنه مشکل داشته باشه، خیلی نگرانم. اصلا ایرانی به بچه‌ام تا حالا ندادم. یکی اینه، یکی هم این که مثلا شیر ایرانی رو که من به دخترم دوست داره، دختر بزرگم میخوره، خیلی 10 سالشه میخره، میخوره چون شیرین و چربه.
دختر 10 ساله شما غذای کودک مصرف کنه؟
آره، چون شیرینه، خیلی شیرینه و چربه، خیلی دوستش داره. در صورتی که شیر بچه منو که مثلا من از خارج از کشورم حتی میخرم وارد میکنم میدم بهش، اونو نمیخوره، میگه این اصلا شکر نداره، خوشمزه نیست. منم میترسم اینقدر شکر بدم به بچه 3 ماهه، بخاطر همین خارجیشو بهش میدم.
یه قیمت به ما میدید الان غذاهای کودکی که اینجا هست چند گرم هست و قیمتش چند هست و ترکیباتش چیه؟
البته قیمت ها نسبت به اندازه هایی که تو این شیر خشکا وجود داره برای بچه واقعا فکر کنم یه ذره مرغوم به صرفه نباشه.
گرونه؟ بله
بله.
300 گرمیه
الان عرض کنم خدمتتون که فکر کنم 300 گرم باید باشه.
قیمتش هم هست؟
قیمتش هم 19500.
فرق خانم، شما که بچه 3 ماهه دارید و بالاخره باید ماهای آتی از این غذای کودک استفاده کنید و تجربه یک فرزند دیگر داشتید، این غذای کودک 300 گرمی که 19500 بود قیمتش چند روز کودک شما رو تغذیه میکنه؟
بگم 7 یا 8
روز. هفته یک بار باید یک 19500 هزینه کنید. تازه میگید به نظر شما شیرینیش زیاد هست؟
من شیرینیشون خیلی زیاده. از تجربه دخترم که نمیخوره شیر بچه کوچیکم رو میگم که شیرینی اینا خیلی زیاده.
این قیمتش چند جناب ایرانی هم هست دیگه؟
بله، اینم قیمتش 16500.
این رو چند وعده بچه میتونه استفاده کنه؟
اینم همون فکر کنم 300-400 گرم باید باشه.
شما استفاده کردین؟
از این سال استفاده نکردم.
حالا غذای ترکیبی اینها با آب ترکیب شن؟
آب و شیر، هم آب هم شیر فرق نمیکنه، با جفتش میتونن ترکیب کنن استفاده کنن.
تقریبا قیمت ها تو همین رنج هست درسته؟
البته خب تو برندهای شیر خوش گرونتر میشه. اینایی که شما دارید میبینید غذای کودک، اونا برند شیر یه ذره گرونتر میشه، یه ذره که بیشتر از یه ذره.
اگه دیگه شیر نیست و 100% غذاست برای کودک با سن بیشتر، چی اونها چه قیمتی هستن؟
ما دقیقاً همینایی بود که الان گفتیم دیگه، 19500 16500. اینا غذای کودک، منتها شیر خوش داریم از 28500 داره، 26500 داره، 33500 هم داره که خارج.
فکر کنم همین 300-400 گرم غذا رو نمونه خارجیش رو بخرید چقدر در میاد؟
حدود 40-50 دلار.
50 دلار برای 300 گرم؟
حدودا. بله.
خیلی متشکرم. زنده باشید.
سلامت باشید.
خیلی ممنون.
ایران ساخته خواهد شد.
تو هر سخت و آسونی با به پای تو ساخت ایران توی شادی و غم، تو میدونی همراه و هم صدا
کالای ایرانی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
اینجا رادیو اقتصاد کالای ایرانی. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست و 22,65,25,25 تلفن ماست. 911-1180 زمین بروز لطف به برنامه گفتن آقا قرار نیست تو برنامه کالای ایرانی تماسای تلفنی و پاسخ بدید. چرا؟ سرکار خانم عرفان هاشمی منتظر تماس‌های شما هم هستند. 22-65-25-25. قبل از یه درباره گزارش توضیح بدید آقای تحفیزاده، چند تا پیامک اومده. حالا گفتن که از چیه کودک بگیم، شیر خشکش بگیم، پوشکش بگیم، شربت‌های ویتامینش بگیم. به قول اون کسی که تبلیغ میگه، میگه چیشیشو بدم همشو بدم، بعد میگه خرج یه کودک از خرج یه خانواده است. بعد اشاره شده که فقط شعار میدیم، حمایت نمیکنیم. اگر همینجوری جلو بریم 50 سال دیگه تو کشورمون جوان نداریم. آقای براتی از مشهد ظاهرن به نظر میرسه گرون هست شیر خوش، نه؟ چون اشاره کردن پیام دیگری هم آمده اشاره شده که من مثلا هفته قبل شیرخشک خریدم بوده 27,000 تومان، امروز مثلا 31,200 تومان گرفتم. تو گزارش بازی قیمت دیگه ای رو درباره غذای کودک میگفت. یه مدت درباره قیمت بگید بعد بریم سراغ کارخونجاتمون.
عمده مواد اولیه که از خارج از کشور وارد میشه تحت حمایت سازمان غذا و دارو ارز دولتی بهش تعلق میگیره.
4200.
بله. بله، یه یورو 4800 تعلق
خب میگیره. خب پس فهمیدیم چرا گرون شد، چون هیچ چیز 4200 به دست مردم به قیمت 4200
نرسیده. الان اتفاقی که افتاده کل در واقع قیمت شیر خشک نوزادو با دو سال پیش که مقایسه کنیم، خب پارسال یه 7-8% در واقع افزایش قیمت داشت، امسال هم هلوش 9-10% افزایش قیمت داشت. بله بله، من خودم در واقع از طریق سازمان حمایت در واقع پیگیرش بودم و به این نتیجه رسیدیم و تحت نظر سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت قیمت گذاری انجام شده.
بله.
اگرم ملاحظه بفرمایید گفتن هلوش 2000 تومان افزایش قیمت داشته. الان موزلی
که 2000 تومان تو یه هفته
تو یه هفته، بله خب قطعا چند هفته پیش افزایش قیمت وجود داشته 9% و این افزایش قیمت خورده. الان چون در واقع ارز دولتی تعلق میگیره قیمت ها به این صورت هست.
بله.
و قیمت ها حمایتی هست، اگر ارز دولتی تعلق نگیره قیمتش در واقع ممکنه بیشتر بشه.
بله.
در واقع باید دقت کنید،
خدا رحم کنه به ما.
این قیمت هایی که هستش اگر من به جرات میتونم بگم تنها صنفی که کمترین افزایش قیمت، ببینید کالای اساسی رو نگاه بکنید، مثل گوشت، مثلا روغن، مرغ، همه چی کمترین افزایش قیمت خورده اتفاقا شیرخشک نوزاده.
حالا تو شیرخشک قیمت رو به تعبیری که جنبالی بکنم باید قیمت بالا نبود، اول زدن تو پوشک چیز کردن، یعنی هر فعل اون فعالی در بچه خلاصه نزدیک 20,000 تومان 40,000 تومان دیگه 80-90,000 تومان خلاصه قیمت.
ما امیدواریم این حمایت در واقع یارانه‌ای وجود داشته باشه برای ما که ما بتونیم قیمت رو در واقع کنترل شده با همین قیمت تامین بکنیم برای
الان شیرخشک‌های ایرانی. مینیمم ماکسیمم قیمتشون چنده؟
مینیممشون بین در واقع بستگی به وزنشون و فرمولاسیونشون بین هولوش 20000 تومان تا 30000 تومان هستش.
کف و سقف قیمت.
بله.
یعنی بالاتر از 30 تومان اگر باشه مستاق گران فروشی.
نه نه نه. ببینید تمام این شیرخشکا در واقع زیرشون قیمت خوردن. اگه شیرخشک قیمت نخورده بود بدونید که مثلا بله ممکنه مثلا پاک کرده باشن بخوام با قیمت بالاتری بفروشن.
بله.
ولی تماما 100% مشمول قیمت گذاری هستن و کفشون قیمت میخوره و همه قانونی هستن.
کودک چطور؟
غذای کودک هم همینطور. غذای کودک. ولی غذای کودک خود موضوعش متفاوته، چون برنج و گندم از داخل هست و قیمتشون افزایش پیدا کرده، ممکنه نوسانات قیمت بیشتری داشته باشیم، چون غذای کودک مشمول در واقع ارز دولتی نمیشه و حمایت نمیشه در واقع علاوه ارز دولتی. و این نوسانات غذای کودک ممکنه بیشتر خانواده‌ها
بیشتر خوش باشه. بله. بله. اون کف و سقف قیمتش چقدره با همه این تولرانسایی که شما فرمودید؟
اونم هولوش مثلا 22 تومن تا مثلا 28500 این حدودو باید در واقع باشه. حدود میگم
از این مبلغ رو میپردازن خانواده‌ها به طور متوسط چند روز طفلشون غذا داره برای خوردن.
ببینید برای شیر خشک نوزاد دو قوطی، چون شیر خشک موضوعش فرق میکنه بیشتر.
بله.
مصرف میشه.
بله.
غذای کودک از 6 ماهگی به بعد باید داده بشه. آه. مصرفش خیلی کمتر هست.
بله.
قوطی شیر خشک 2 قوطی در هفته باید مصرف بکنه حدودا.
بله.
ولی مثلا غذای کودک فکر میکنم یک قوطی کفایت بکنه برای یه هفته.
برای یه هفته. بله. بسیار خب، درباره مشاغل گفتید شما یا من؟
ببینید گزارشتون در مورد شیرخشک‌های وارداتی بود یا مثلا برند غذای کودکی که در واقع گفتن خارجی بوده مصرف کردن.
خب.
ببینید چون واردات غذای کودک ممنوع هستش
الان ممنوعه.
بله.
واردتن باید قاچاق بشه دیگه.
آهان، اینو میخوام بگم خدمتتون و خانواده ها مطمئن باشن بهترین برندهای دنیا داره داخل کشور تولید میشه، یعنی در کنار برندهای در واقع ایرانی برندهای اروپایی داره داخل کشور تولید میشه.
فکر میکنم برای اگر... چهارمین پنجمین بار این حرف شما دارید.
بله.
نشون میده چقدر مطمئنید به کار.
بله. اگر برند خارجی مصرف کنن که تولید خارج بوده و از بازار تهیه کنن که متاسفانه در شهرهای مرزی شاید این بیشتر باشه.
بله.
نگران باشین به خاطر اینکه حمل اینو نمیدونید در واقع چطور بوده رسیده اینجا.
بله.
هیچ آزمایشگاهی اینو تست نکرده، آزمایشگاه کنترل سازمان غذا و دارو اینو تست نکرده.
بله.
و اصلا ممکنه ریجکتی یه کارخونه باشه که سر از در واقع کشورهای مرزی در آورده.
یعنی نکته ای که اون خانم محترم در گزارش گفت که من اطمینان ندارم غذای ایرانی بگیرم دقیقاً معکوسه.
بله دقیقاً به عکوس شما نگران باشید که این غذا کنترل نشده، ریجکتی در واقع یه کارخونه دیگه بوده باشه و حملش اصلا همه چی درست باشه و اگه کسی به صورت قاچاق وارد کرده باشه سالم باشه نمیدونیم چه جوری حمل شده. در واقع تو شرایط یخچالی بودن ایناشو رعایت نکردم و ممکنه احتمال خیلی زیاد من نگران میشم، یعنی و اگر مشکل اتفاق بیفته هیچ جای شکایت و اینا باقی نمیمونه، اصلا شما از هیچ نهادی نمیتونید
شکایت
ما تو کارخونهامون خوشبختانه تمام کارخونه ها مجهز هستن به آزمایشگاه میکروبی، شیمیایی و فیزیکی و ارگانولپتیک بهش میگن یا حسی. این آزمایشگاه ها در واقع تو مجهز هستن کارخونه ها به این آزمایشگاه و علاوه بر این ناظر سازمان غذا و دارو که مسئول فنی باشه به تولید نظارت میکنه. یعنی هیچ محصولی ریجکت شده یا تایید نشده از کارخونه بیرون در بیرون نمیره بدون تایید ناظر در واقع تولید که مسئول فنی است. این واقعا اطمینان میده به خانواده‌ها که محصول رو مصرف بکنه.
خب در واقع برندهای ایرانی که شیر خشک تولید میکنن و غذای کودک یه جورایی تولیداتشون همشون صادرات محور دیگه، درست میگم؟ چون وقتی ما 100 میلیون تولید بکنیم غذای کودک و شیر خشک،
بله از این کارخونه ها بیشترشون صادرات دارن.
خب اکثرا تو صادرات دیگه،
بله
موادی که صادرات میشه که با اون چیزی که در داخل مصرف میشه که فرقی نمیکنه.
نه یکی هستش،
یکی هست.
بعضی از مواقع هستش کشور مثلا مقصد قوانینی داره سازمان غذا و داروشون که ملزم میکنه در واقع به اینکه فرمول تغییر بکنه برای اون کشور خاص با یه فرمول خاص تولید بشه.
مثلا شما به روسیه هم صادرات دارید؟
به روسیه خیر، به روسیه صادرات نداریم.
کشور اطراف خودمون،
کشور اطراف خودمون مثل عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و کشورهای شمالی در واقع صادرات داریم.
درسته. یعنی اون همون 65 میلیون که قطعی که گفتید
ببینید هولوش 35 میلیون مصرف داخلی هستش، هولوش 15 تا 20 میلیون صادرات هستش در سال به همه این کشورهایی که عرض کردم. به هر حال تولید کننده از کشورهای دیگه هم هستن که در رقابت میکنن با ما، ولی درسته. قسمت ما وضعیت خیلی خوبی داریم تو کشورهای مقصد، یعنی ایران یکی از بهترین کشورهاست اونجا.
خب در واقع آقای مهندس تحویل زاده عزیز، این رو نه از ناراحتی بگم یا مثلا هرس بخورم یه حرفو بزنم یا چه میدونم بگم چرایی، این یه پرسش کارشناسیه. ما عرض 4200 رو میدیم برای اینکه به قیمت مناسب و منطقی مواد اولیه وارد کشورمون بشه، غذا تولید بشه برای کودکانمون. اون وقت با این عرض 4200 میایم، یعنی یه جورایی یارانه میدیم برای معیشت مردم به ویژه کودکان این سرزمین، اون وقت دو سوم اونو صادر میکنیم کشورهای همسایه.
آها
خیلی واقعا
نه صادرات،
یعنی ما دلار ارزونو میدیم برای که اون بچه افغانی یا بچه عراقی یا بچه سوریه یا بچه لبنانی
که میفرمایید نیست. نه اصلا
چون سوال بود پرسیدن.
درست سوالتون درست. ببینید صادرات شیر خشک نوزاد، اولا غذای کودک ارزی بهش تعلق نمیگیره از کم خدمت، برای شیر خشک نوزاد برای صادراتش عوارض صادراتی پرداخت میکنن تولید کننده، یعنی ما با تفاوت ارز دولتی و ارز نیمایی رو برمیگردونن به دولت.
آره.
یا مواد اولیه صادراتی رو به صورت ورود موقت انجام میدن با ارز اصلا آزاد، اصلا با ارز در واقع حمایتی نیست برای صادرات. یعنی دو راه گذاشته دولت، سه تا تنظیم بازار جلوی در واقع تولید کننده ها گذاشته، یا مواد اولیه‌شون به صورت ورود موقت انجام بدن یا اگه صادرات میکنن باید ما با تفاوت رو برگردونن.
چون میدونید مثلا ما الان شکر درست وارد میکنیم به قیمت ارزون. خب 140 هزار تن شکر وارد کردیم، 120 هزار تن از این 140 هزار تن نیاز صنعت بود. بعد این شکر ارزون رو میگیرن، نبات و آب نبات و شکلات تولید میکنن قیمت از
اون نظارت وجود
بعد وقت صادر میکنن به کشورهای همسایه. درسته دلارشو میگیرن وارد میکنن، اما خب این مال مصرف داخل دیگه.
نه برای صنعت ما که قطعی بهتون بگم ما عوارضو پرداخت میکنیم.
درسته.
و این هزینه رو برمیگردونیم به سیستم بانکی.
بسیار خوب. درباره خط تولید اگه ممکن بیشتر توضیح بدید.
در مورد خط تولید میخواستم عرض کنم خدمتتون که مهمترین قسمت کارخونه آزمایشگاه کارخونه است نه خط تولید، به خاطر اینکه اگر آزمایشگاه قوی در کارخونه وجود نداشته باشه نمیتونیم مطمئن باشیم از ایمنی ماده غذایی که تولید شده. من به جرئت میتونم عرض کنم باز خدمتتون که تمام کارخونه های شیر خشک نوزاد و غذای کودک مجهز به کارخونه های به آزمایشگاه بسیار پیشرفته با ماشین‌آلات پیشرفته هستند. در خطوط تولید ما همه چی اتوماتیک هست و فقط اپراتورها نظارت میکنن به تولید و هیچ گونه فرایندی دستی انجام نمیشه. در نتیجه آلودگی در واقع انسانی به مینیمم خودش میرسه. من از شما خواهش میکنم حالا دستاندرکارانتون تشریف بیارن و کارخونه رو از نزدیک ببینن و تایید بکنن. بله. عرض بنده رو که خیال در واقع
مثلا تصویر بگیرید ما پخش میکنیم یا گزارش صوتی بگیرید پخش میکنیم. نداره حالا خانم
من میخوام به صورت فیزیکی
منظور به بازار رفته بودن، اما خب منظور این که مردم اگه بدونن واقعا که شیر خشک‌ها یا غذاهای کودکی که از خارج وارد میشه چقدر ممکنه خطرناک باشه مصرفش، حتما به سمت اون نمیرن. چون اون مادری که نگران هست، چون دیگه آدم از بچه عزیزتر چیه واقعا براش، میگه من اطمینان ندارم به همین خاطر خارجی مصرف بکنم، اگه بدون واقعا چه خطری پشت گوش بچه هست مطمئنا این رو استفاده نخواهد کرد. عرض کنم که پیام‌هایی که خب ما پیام‌های متعددی دادیم که انرژی بکر بدن مادر، شیرافزا بودن مادر، فرزند سالم، سوپ گوشت، اصاره گوسفند، اصاره‌مندی محکم نسل آینده، یعنی یه جورای اعتقاد ندارن به شیر خشک و غذای کودک. شهرام آرامیده عزیز گفته که بهتر نیست لاکتوز و قند محصول رو پایین بیارید، نهایتا موقع مصرف خودمون اضافه میکنیم دیگه. ظاهرا شیر خشک غذای استفاده کردن که علی رغم توضیحاتی که جناب عالی دادید و گفتید که چه استانداردهایی رعایت میشه، مثلا به نظر میرسه بالاست. بعد 3161-78-69 که اسم شریفشون قید نکردن، گفتن بدن بچه و مادر گوشت ببعی 100 تومانی میخواد، نه مکمل 30 تومانی. اون یکی شفاست، این یکی دواست.
خب من تک تک
خواهش میکنم بفهمید.
سوال اولتون در مورد لاکتوز بود. لاکتوز و قند بود. ببینید لاکتوز در واقع قند شیره و فرق میکنه با شکر. خوب. لاکتوز در شیر گاو وجود داره. خوب. محصولات غذای کودک لاکتوز هست و در محصولات شیر خشک هم لاکتوز هست. بح. اگر نوزاد یا کودکی عدم تحمل لاکتوز داره، یعنی آنزیم لاکتاز تو سیستم گوارشش وجود نداره یا کم وجود داره، خب نمیتونه لاکتوز رو تحمل کنه. بح. تو اون حالت باید غذای کودک یا شیر خشک بدون لاکتوز مصرف بکنه.
صحیح.
اینجوری نیستش که ما بتونیم فرمول دستکاری کنیم. لاکتوز خودش کمک میکنه به جذب کلسیوم. اگه حذف بشه جذب کلسیوم کاهش پیدا میکنه. این فرمولایی که دارید میبینید آخرین فرمولای روز دنیاست و ما به راحتی نمیتونیم دستکاریش بکنیم. سالهای سال در واقع جواب خودش رو پس داده با این پختگی و به این فرمولاسیون رسید. در خصوص طبیعی بودن مواد غذایی، من که خودم عرض کردم خانواده خودشون درست بکنن. علاوه بر اینکه که گفتم خدمتتون به ضرر خود ماست، اگر بتونن با گوشت تازه و پوره سیب زمینی یا پوره گندم یا پوره برنج یه مخلوطی درست بکنن به نوزادشون بدن، خیلی خوبه، من توصیه میکنم. اون قسمتی حالا گوشت قیمتش بالاست تازه من نیست،
بله
باید
نماده
دیگه.
نه حالا به حال اینم نظرشون نشه،
ولی مکمل ها اگه منظورتون غذای شیر خشک 30 تومانی یا غذای کودک 30 تومانی در مقایسه با گوشت میخوایم بگیم، باز اون هنر ما بوده که عرض در واقع دولتی گرفتیم و با قیمت مناسب داریم در اختیارتون قرار میدیم. اینکه قیمتش پایین تر از گوشت هستش، اینو مبنی بر کیفیت پایینش ندونیم.
بله.
مبنی بر این بگیم که ما تلاش کردیم که قیمتش رو حفظ بکنیم.
زمین که استانداردها بسیار بالاست و در دنیا رقابت هم میکنه. متشکرم. بسته رادیویی خانم عرفان هاشمی به اتفاق بشنویم.
مسئله اصلی و اساسی رونق تولیده. اگر تولید شد اون وقت در بخش‌های مختلفی تحول ایجاد خواهد شد. اگر رونق تولید وجود داشته باشد، این هم تأثیر می‌گذارد در اشتغال، هم تأثیر می‌گذارد در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر می‌گذارد در وضع توازن بودجه، تأثیر میگذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی. ببینید اینا همه مشکلات مهم اقتصادی ماست.
همونطور که اطلاع دارید از دوم تا هشتم شهریور ماه هفته دولت نامگذاری شده. به این مناسبت موضوع این هفته رو اختصاص دادیم به نقش دولت در رسیدن به رونق تولید. مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آکادمیک و سیاست‌گذاری اقتصاد ایران مباحث چالش برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است. در این خصوص صحبت‌های آقای دکتر جعفر قادری رو بشنویم، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و عضو سابق مجلس شورای اسلامی.
کنترل نرخ ارز یکی از محورهایی هست که دولت میتونه در جهت کمک به تولید ایفای نقش بکنه، با توجه به اینکه ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد ما هست و الان بخش قابل توجهی از تولیدات ما از نظر تکنولوژی، از نظر ماشین‌آلات و از نظر مواد اولیه وابسته به واردات هستند. هرچه نرخ ارز افزایش پیدا بکنه، درسته که میتونه آثار مثبتی روی میزان صادرات کشور داشته باشه و زمینه رو برای صادرات بیشتر فراهم بکنه، ولی باید توجه بکنیم که واحدهایی که تولیداتشون در بازار داخلی به فروش میرسونند یا واحدهایی که برای تولید نیاز به تکنولوژی، نیاز به تجهیزات، نیاز به مواد اولیه داخلی دارن، طبعا هرچه نرخ ارز افزایش بیشتری پیدا بکنه این واحدها مشکلاتشون بیشتر میشه. نکته دیگر که از نرخ ارز باید اشاره بکنیم، بی‌ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن نرخ ارز. اگر تولید کننده نتونه تغییرات نرخ ارز رو پیش بینی بکنه، نمیتونه برای آینده تولیدش برنامه ریزی بکنه و نیاز است که دولت یک ثباتی رو در بازار ارز ایجاد بکنه. درسته که نظام ارزی ما نظام ارزی شناور مدیریت شده هست و این نوع نظام ارزی ایجاب میکنه که در حقیقت یک نرخی توسط دولت هدف گذاری بشه و تمام تلاش دولت برای این باشه که بر اساس این نوع نظام ارزی اطمینانی رو به تولید کننده بده که در آینده نرخ ارز هولوش این عدد و رقم تغییر نمیکنه و این میتونه مبنای مناسب برای برنامه ریزی تولید کننده باشه. اگر تولید کننده نسبت به آینده چشم انداز روشنی رو نبینه و نوسانات رو نتونه پیش بینی بکنه، طبعا میتونه مشکلات جدی رو در مواجهه با تغییرات نرخ ارز داشته باشه.
خب خیلی متشکرم از سکا خانم عرفان هاشمی. پیام های متعددی رو از شما میبینم که اشاره کردید به اون بحث ارز دولتی 3-13-0435 اشاره کردید که خب چرا ارز دولتی اصلا اختصاص داده میشه بهش که بعد موقع صادرات عوارض ازش بگیرن، از ابتدا این ارز رو ازشون بردارن، یعنی با ارز دولتی وارد نشن. حق واقعش اینه که به خاطر اینکه ارزان به دست مصرف کننده برسه ارز 4200 این اتفاق میفته. حالا تو حوزه دارو چون یه مداد بگیر ببنده سفت و سخت‌تره، دارو به قیمت منطقی و مناسب به دست مردم میرسه، اما متأسفانه قاچاق میشه دیگه، یعنی قاچاق به خارج از کشور میشه دارو. به همین خاطر آقای زارعی این پیام فرستادن، متشکرم ازشون. شنونده عزیزی که گفته بودن بدن بچه و مادر گوشت 100 تومن میخوان، گفتن میترسم تراریخته باشه مثل جریان دولت ها نشه، نگفتن چقدر سفت و سخت میگیرن و گفتن چرا قیمت شیر خشک ایرانی و خارجی با وجود قاچاق بودنش قیمتش یکیه. تو خدا شیر خشک قاچاق مصرف نکنید. ازتون ممنونم همه مادران و شهروندان عزیز. نمیدونم یه تلفن داریم میشه پخش کرد الان زمانش هست یا خیر.
سلام میکنم به هموطنان عزیزم، سلام میکنم به این برنامه و سلام میکنم به مهمان عزیز برنامه. ببینید الان شیر خشکی که الان داره ایران میزنه، اگر همه چیزش دقیقاً یه چیزی که من فکر میکنم، یعنی پروتئین و ویتامین همه چیزش تکمیل باشه، شیر خشک ایرانی هم یه افتخاره. همین که محصولات ایرانی، چون ایران کشور چهار فصله، بناچاران اون شیر خشکش هم که پود میشه اونم ارزشمنده.
خیلی متشکرم و خداحافظ تا یک کالای ایرانی دیگه.
مصرف کننده مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کنند، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.